98 یا بفرمایید.
می‌خوام بیشتر اتفاقاتی که واقعا مردم پیش دخیل هستن،
مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر این آگاهی سمتی که سریع‌تر جلو بریم.
رادیو اقتصاد با مشارکت شما تقدیم می‌کند 98 ها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما، روز روزگارتون خوش. به 98 های امروز خوش اومدید. من حمیده رستگار دوست هستم و همراه با همکارانم از الان تا حدود یک ساعت و نیم دیگه در خدمت شماییم. که در این عصر زیبای زمستان باشه، اگرچه هوا قدری سرد و سوز داره، اما شما حالتون خوب باشه و هر جا هستید، در مسیر منزل هستید، در منزل تشریف دارید یا حتی شاید مثل ما هنوز هم سر کارید، اوقات خوب و دلپذیری داشته باشید. راستی یه سوال، امروز شما تا این لحظه چند ساعت کار کردید؟ ما بگید که شما امروز چند ساعت کاری رو گذروندین. خودتون فکر میکنید که چند ساعت مفید کار کردین، چند ساعت زمان رو از دست دادین و حالا چرا؟ شاید اگه در پایان هر روز زمان کاریمون رو محاسبه بکنیم و اینکه برامون چقدر فایده داشته، بتونیم برای روزهای بعدمون برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم. به اینا فکر کردین؟ بیست و دو شصت و پنج بیست و پنج بیست و پنج و سی هزار سی و شش سی و هفت دو راه ارتباطی 98 ها، حتی راه های ارتباطی این ایستگاه رادیویی یعنی رادیو اقتصاد. با این دو راه ارتباطی با ما حرف بزنید، بگید که ساعت کاری مفیدتون چقدر بوده، توقعاتتون رو هم از 98 ها میتونید بفرمایید. دیگه چی بود؟ آها، سوژه پیشنهاد بدید. بله البته، به موضوع ما هم برسید. ممنونم که سریعا پیامتون رو برای ما ارسال کردین. دوستی میگن که نگهبان هستن و تمام ساعت رو مشغول به کارن و میگن که دیگه ما باید چشم و حواسمون حسابی به کار باشه. خدا قوت میگیم به شما و امیدواریم که نانتون برکت داشته باشه، که حتما همینطوره. اردستانی هم از مشهد مقدس آمدن و با ما گپ و گفت صمیمانه ای داشتن و گفتن که وقتی خودرومون جوش میاره کنار میزنیم و متوقف میشیم تا خدای نکرده به خودرو و خودمون رو دیگران زیان نرسونیم. ایشون میگن خودمون هم همینطوری، وقتی در برابر ناملایمات جوش میاریم و عصبی و ناآروم میشیم، تخت گاز نریم، بیستیم و آروم بگیریم تا خودمون به خودمون و دیگران لطمه نزنیم. چقدر حرف خوبی رو اول برنامه به ما گفتید، ازتون ممنونم آقای گردستانی، کارآفرین گرامی، و مطمئنم که در موضوع برنامه هم که تا لحظات دیگر خواهم گفت مشارکت میکنید. من همین الان نگران یکی از شنوندگان خوبمون هستم، آقای محمد رضا اکبری. ایشون هم گفتن سلام و تشکر فراوان، هم خداحافظی کردن با ما و علتش رو منتها به ما نگفتن و آرزوی خوب داشتن برای بچه‌های رادیو اقتصاد 98 ها. من نمیدونم چی شده که ایشون اینگونه با ما شروع کردن. امیدوارم که شوخی باشه و شما در موضوع برنامه مثل همیشه آگاهانه شرکت کنید. برنامه خودشون رسیدن. من میدونم شما از کرمانشاه عزیز و دوست داشتنی هستید. ایشون گفتن که آهان، حال ما رو پرسیدن. حال همه ما در برنامه 98 ها خوبه و خوشحالیم که شنونده محترمی مثل شما داریم. حال مردم چطوره؟ حال اونام حتما خوبه. خب بریم سر موضوع برنامه. حالا که با هم دیگه یه سلام علیکی جانانه داشتیم، یادتون میاد یه بار در یکی از برنامه‌هایی که راجع به توجه به تولید ملی به ویژه حالا صنعت پوشاک بود، حالا چند وقت پیش بود، به شما گفتیم که در ترکیه در حدود 9 میلیون نفر به شکل مستقیم در صنعت پوشاک کار میکنن که این رقم در کشور ما به چند هزار نفر بیشتر نمیرسه. بعضیا به گمانم یادشونه. خب اگر یادتون باشه درباره مسئله قاچاق لباس و توجه نکردن به صنعت نساجی کشور و اینجور موارد هم با هم دیگه زیاد صحبت کردیم. بیشتر یادتون اومد. خب حالا خبر رسیده که طرح مبارزه با عرضه پوشاک قاچاق دچار چالش هایی شده، یا انگار کسانی که منافعشون با اجرای این طرح به خطر افتاده دارن سنگ اندازی میکنن که هر جور شده جلوی اجرای طرح رو بگیرن، تا جایی که نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات صنعت نساجی و پوشاک ایران تگه مصاحبه‌ای که به تازگی با یکی از خبرگزاری‌های معتبر داخلی داشتن مشکل رو اینطور توضیح دادن که در حال حاضر اجرای طرح مبارزه با برندهای محرز عرضه کنندگی پوشاک قاچاق به اصناف و وزارت صنعت واگذار شده. طرح در حال تو در حال حاضر با جدیت لازم هم اجرا نمیشه، به طوری که از 110 فروشگاه عرضه کنندگی برندهای محرز قاچاق که در تهران شناسایی شده بود، حدود 50 فروشگاه هنوز قلدر معابانه به فعالیت خودشون ادامه میدن. حالا بازم براتون میگم. میخوایم بدونیم که آیا شما تجربه کار در حوزه پوشاک دارین یا اینکه حالا قبلا داشتین؟ آیا شما میدونین چرا هر وقت از پوشاک داخلی و رقباش حرف میزنیم آنی در جا همه حرف از ترکیه رو به میون میکشن؟ آیا میدونید که تولید کنندگان پوشاک ترک چه میکنن و کیفیت و قیمت پوشاکشون رو چطور قابل رقابت کردن؟ و آیا میدونید ما برای موفقیت در حوزه بزرگ، اشتغالزا و درآمد آور پوشاک چه کار باید بکنیم؟ موضوع از این قراره که جزئی بگم با دقت نظر بیشتر که شما آگاه بشید و ما رو همراهی کنید. نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات صنعت نساجی و پوشاک به تازگی نحوه اجرای طرح مبارزه با برندهای عرضه کننده که پوشاک قاچاق رو که حتما قبلا خبرش رو شنیدید، خودم براتون گفتم، رو نقد کردن. حالا به نظر شما بهترین شیوه که تقویت برندهای پوشاک داخلی در مقابل برندهای پوشاک خارجی چیه؟ راهکار ارائه بدین. آیا برخورد با فروشگاه‌های توزیع کننده این برندها و جمع‌آوری لباس‌ها از بازار میتونه یه راهکار باشه یا نه راه دیگری رو خود شما پیشنهاد میدید؟ خیالم راحته که خیلی ها راه ارتباطی برنامه‌گی ما رو در اختیار دادن و در گوشه خودشون هم ذخیره کردن، ولی بار دیگر میگم برای کسانی که تازه به جمع ما پیوستن، سامان پیام کوتاه ما 30,036,37، منتها از اون بهترشو داریم. دوست داریم در برنامه تعاملی و مخاطب محور 98 ها بیشتر صدای گرم شما مردم عزیز و شریف ایران زمین رو بشنویم. چگونه؟ شما باید زنگ بزنید به شماره تلفن 2265 25 25. خانم طاهری در واحد ارتباطات صدای شما رو ضبط میکنند و ما حتما در این برنامه صدای شما رو پخش میکنیم. راستی پیش شماره ما 021. زمان خوبی در اختیار شماست. الان ساعت 17:11 است. هول تا هول هوش ساعت 18:30 با شما این تا براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. عصرگاهی لبریز از عشق و شادکامی برای همتون آرزو میکنم، هر جای ایران عزیز که هستید. انشالله بهترین ها از آن شما باشه، براش تلاش کنید، برای آنچه که میخواهید انشالله خدا هم بخواد و نصیبتون باشه. ممنون که با ما هستید و 98 ها رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. به خواست شما امروز درباره پوشاک صحبت میکنیم، منتها درباره قاچاق پوشاک، اون هم از منظر نظر خبری که خدمتتون عرض شد. و از شما سوال داریم، اینکه به نظر شما بهترین شیوه تقویت برندهای پوشاک داخلی در مقابل برندهای پوشاک خارجی چیه؟ آیا فکر میکنید که باید برخورد بشه با فروشگاه‌های توزیع کننده این برندها و خب این لباس‌ها جمع‌آوری بشه از بازار، یا اینکه نه راهکار دیگری به ذهن شما خطور میکنه؟ در این باره حتما با ما حرف بزنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30336 37 یا شماره تلفن 2265 2525. پیام‌هایی که به دستم رسیده، خیلی ها با ما گپ و گفت داشتن، ازتون سپاسگزارم. مثل آقای شامل ساسانیان که امروز همراه دختر خانم گلشون زهر خانم برنامه ما رو گوش میکنن. ممنونم که و امیدوارم که زهر خانم هر روزه برنامه ما رو بشنوند. بریم سراغ پیام‌های موضوعی. دوستی با شماره 0910-1872 گفتن که راهکارش پلمپه و ایشون میگن که خب مرزها هست و ممکنه که از آسمان و زمین لباس بیاد. ایشون میگن که باید تعذیرات کمک کنه، نیروهاشو چند برابر کنه، جلوی این قضیه رو بگیره. نظرشونه. ۳۳۷۱۱ هم با ما هستن و گفتن که به نظر من باید حتما کیفیت رو بالا ببرم، بعد با قیمت مناسب به بازار عرضه بشه. گفتن لطفا بخونید. چشمان خوندم انتظار شما به عنوان مصرف کننده رو. امیدوارم که تولید کنندگان و کسانی که در بخش پوشاک فعالیت میکنند هم به جمع دیگر شنوندگان ما بپیوندن و درباره خواسته ها و انتظارات مصرف کنندگان و حالا مسائلی که اونها هم دارن با ما حرف بزنن و مشکلات رو بگن، ببینن که واقعا راهکارهایی که مردم میگن و خواستهایی که میگن عملی هست یا خیر. نامش رو نگفتن. 0939-87-70 گفتن که به نظر من باید توی صنعت پارچه بافی تلاشمون رو بیشتر کنیم، جنس عالی، رنگ‌بندی های قشنگ و زیبا رو داشته باشیم و خب در کنارش دوختمون هم تمیز باشه، اون وقت میتونیم تو عرصه پوشاک بی نظیر باشیم. آقای امینپور هم با ما هستن و گفتن که برای رقابت برند داخلی با برند خارجی، برند داخلی نیازمند کیفیتی رقابتی و قیمت رقابتی هستش. آیا واقعا شرایط الان اینگونه نیست؟ شما مراجعه کردین، خرید کردین، میشه از شرایط هم برای ما بگید؟ ۳۳۶۷ سامانه پیام کوتاه، از اون بهتر شماره تلفن 2265 2525. امیدوارم که تلفن های بسیاری به دستمون برسه، همه رو هم پخش میکنیم. برنامه برای شما از طرح مبارزه با برندهای محرز عرضه کننده پوشاک قاچاق گفتم که البته به اصناف و وزارت صنعت هم واگذار شده، منتها گفته میشه که این طرح اونطور که باید با جدیت لازم اجرا نمیشه. میگن که از 110 فروشگاه عرضه کننده برندهای محرز قاچاق که حالا البته توی تهران شناسایی شده، حدود 50 فروشگاه هنوز داره به فعالیت خودش ادامه میده. پس جای نقد داره این اجرای طرح مبارزه با برندهای عرضه کننده پوشاک قاچاق. ما از شما میپرسیم به عنوان مردم مصرف کننده که به نظرتون بهترین شیوه تقویت برندهای پوشاک داخلی حالا چیه در مقابل برندهای پوشاک خارجی؟ شما راهکار ارائه بدید و آنچه که به ذهنتون خطور میکنن رو به ما بگید. اگر تولید کننده هستید یا اینکه حالا فروشنده پوشاک هم، حتما ما رو راهنمایی کنید و از شرایط بازار با ما حرف بزنید. شرایط رو برای شما جز به جز توضیح بدیم. منتها الان همراه هستم با جناب آقای مجید نامی، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. اجازه بدید که از نحوه اجرای این طرح از ایشون بپرسم و اینکه چرا جای گلگی وجود داشته. آقای نامی سلام، عصر شما بخیر.
سلام عصر شما و شنوندگان عزیز، بخیر، در خدمتتون.
زنده باشید. ظاهرا از نحوه اجرای طرح مبارزه با برندهای عرضه کننده پوشاک قاچاق حالا نقدهای شده و جای گلگی داشته. امکان داره بفهمید اصلا این طرح چه بوده و چرا جایی برای نقد گذاشته؟
خدمت عرض می‌کنم، البته من به اینکه چه نوع نقدهایی بر این طرح بوده اینو من چون بحثتون رو نشیدم نمیدونم.
میگن که همه اصلا موفق بوده یا نه این رو، منتها خب میگن از اون تعداد فروشگاهی که بوده اون مقدار که میباید جلوش گرفته نشده، نصفشون دارن فعالیت میکنن. بفهمید.
بله، بیش از نصفشون دارن فعالیت میکنن. ببینید، البته این مسئله و این قانون از حدود 2.5 سال پیش شروع شد و اون هم ساماندهی به وضعیت برندهای خارجی و فروشگاه‌هایی بود که در سطح کشور در حال فعالیت هستند. و مسئله اصلی هم این بود که خب برندهای تقلبی بودن یا اینکه شرکت‌های مختلفی بودن که خودشون رو به عنوان نماینده اصلی برندهای حالا معروف ذکر می‌کردن و در ایران فعالیت می‌کردن، برخی کالای تقلبی رو به فروش می‌رسوندن. برای اینکه هم ساماندهی بشه وضعیت و همین که وضعیت قاچاق و واردات کنترل بیشتری داشته باشه، یک دستورالعملی رو وزارت صنعت با کمک تمام دستگاه‌های زیرفت و همینطور بخش خصوصی تنظیم کردن که در این دستورالعمل نحوه فعالیت برندهای خارجی در ایران و واردات پوشاک مشخص شد. از اون این که باید به عنوان نماینده رسمی اون شرکت خارجی باشن و وارداتشون مشخص باشه، فروشگاهاشون مشخص باشه.
حالا همه اونهایی که بسته شده یعنی که تقلبی بوده، این رو ازتون بپرسم؟
نه لزومن بگیم تقلبی بوده. حالا اونو ما یعنی باید نظر کارشناسی داد که تقلبی بود هستن یا نه، ولی مسئله اینه که تمام برندهای خارجی و کالای خارجی که دریدن به فروش میرسه باید تحت به صورت رسمی وارد بشه. و نمایندگی ها باید در سامانه مشخص شده در وزارت صنعت ثبت شده باشن و مجوز فعالیت گرفته باشن و در ایران بتونن فعالیت بکنن و فروشگاه داشته باشن و طبق قانون قرار بوده که 20% میزان وارداتشون رو هم در داخل کشور تولید بکنن برای حمایت بشه از تولید داخلی و همینطور انتقال تکنولوژی. این برندهایی و این فروشگاهایی که بسته شده در واقع کسانی بودند که حتی اقدام به ثبت نام در این سامانه هم نکرده بودند، چون حداقلش نزدیک 60 برند خارجی در ایران بعد از این دستورالعمل اومدن کارهای لازم رو انجام دادن. حالا هر چند قانون و دستورالعمل به صورت کاملا ناقص داره انجام میشه، ولی به هر حال 60 برند اومدن و ثبت کردن. این شرکت ها و این فروشگاهی که بسته شدن و یا بهشون اخطار داده شده در حالا تهران ما بگیم که حدود 110 تا فروشگاه بوده، اینا فروشگاهی بودن که حتی اقدام به ثبت و ثبت برند و ثبت نام در این سامانه رو نکرده بودن و از نظر
یعنی جنس رو وارد میکردن، حالا به هر شکل و برای خودشون فروشگاه داشتن، اصلا
فروشگاه داشتن و جنسشون هم به صورت قاچاق وارد میشه یا میشه یا شده بوده و به هیچ شما ثبت نشده بوده و به عنوان فروشگاهی بودن که به عنوان فروشنده کالای مهرز قاچاق
عمدتاً از کجا
شناسایی شده بودن.
آیه نامی عمدتاً از کجا وارد میکردند؟ این مشخصه؟
ببینید از ترکیه، از چین، اینا عمده کشورهایی هستن که به ایران وارداتشون به صورت قاچاق هست، ولی اصلا اونو نمیتونیم حالا زیاد در موردش صحبت بکنیم، برای اینکه ما بالای 2 میلیارد دلار قاچاق پوشاک در کشور داریم و اون چیزی که به صورت قانونی ثبت میشه در آمار گمرک در سال بین 40 تا 60 میلیون دلار بیشتر نیست، یعنی 40 تا 60 میلیون دلار.
حالا میخوام ببینم هنوز به صرفه است قاچاق با این نرخ ارز براشون؟
خب اتفاقی که از اول سال افتاده و تعداد قابل توجهی از فروشندگان کالای قاچاق حالا فروشگاهاشون رو به خصوص حالا جمع کردن یا نتونستن فعالیت بکنن، همین مسئله نرخ ارز بوده که افزایش پیدا کرده. ولی با این حال بالاخره جذابیت داره برای این کار و
یعنی مشتریان خاص خودشون رو دارن،
مشتریان خاص خودشون رو دارن و مسلماً با توجه به این که به صورت قاچاق هم وارد میشه و بسیاری از عوارض و مالیات یا مسائل دیگه ای رو که تولید کنندگان داخلی دارن اینها ندارن، مسلماً براشون مرغوم به صرفه هستش.
وقت چطور شده
علاقه دارن کار کنن؟
وقت چطور شده با برخی برخورد شده؟ شما میگین بستن فروشگاهشون رو، ولی کن برخی نه. من الان خودم دارم یعنی به یاد میارم چون با فروشندگان صحبت میکنم، میدونم که هیچ کدوم از این شرایط رو نداشتن، حتی اون انتقال فناوری رو کاملا جنس رو خارجی وارد میکنن با قیمت‌های گزاف و میفروشن. چه جوریه که اون وقت این اتفاق افتاده؟
متاسفانه خب بخش هایی وجود دارن که متاسفانه در خود حالا بگیم نمیدونم چجوری بگیم، ولی از هم قوای حاکمیتی و بخش های خصوصی هستن که از این قضیه دارن سود میبرن و یا سود میبرن یا اینکه دوست ندارن وارد یه کارزار سختی بشن. الان سال هاست که در مورد قاچاق داره صحبت میشه.
بله.
اون خیلی از موارد و خیلی از کالاها خب جلوش تا حدودی و یا تا حدود زیادی مثل موبایل مثلا گرفته شده. ولی در این رابطه ما میبینیم که خیلی از دستگاه‌ها عزم جدی برای برخورد ندارن و خود این قضیه خب یه شایعه‌ای رو ایجاد میکنه که آیا کسانی که نمیخوان با این قضیه مقابله بشه، حالا بنا به دلایل مختلف یه بار میگن که ما نمیخوایم جب امنیتی بشه، یه بار میگن ما با بگیر و ببند مخالفیم، شما برید مرزها رو ببندید، یه بار میگن که الان نزدیکش بازار شب عید، بازار رو ملتهب نکنیم، قیمت‌ها رو کاری نکنیم که بالا بره، در صورتی که من مطمئن هستم که خیلی از فروشگاه‌ها یا کالاهایی که داره به فروش میرسه اگر بسته بشن یا باشون مقابله بشه، در صورتی که درصد خیلی زیادی هم از بازار رو تشکیل نمیده، هیچ اتفاقی مسلما نمیفته و مبارزه با قاچاق بالاخره باید از یک جایی شروع بشه.
شما نمیتونید
که درها رو درها مرزها باز باشه، هر کسی به راحتی بتونه کالا وارد بکنه، یا گمرکات ممکنه مسائلی داشته باشن، از طریق مناطق آزاد ممکنه یه سری مسائلی باشه.